عزيزان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز. همراهان رادیو تهران دعوت میکنم با در این هفته با ما همراه باشید.
در این هفته تحلیل و بررسی مهمترین رویدادها که سیاسی هفته،
بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر باشه. طبق روال هر پنجشنبه با در این هفته در خدمت شما خوبان هستیم از پخش رادیو تهران و دعوت میکنم تا حدود 40 دقیقه آینده با ما همراه باشید. همکارم سرکار خانم فلاحی هم در استودیو حضور دارن. خانم فلاحی سلام بر شما، بفرمایید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز رادیو تهران و همینطور شما جناب حسینی. در برنامه امروز قراره که مروری به خبرها داشته باشیم و همچنین دو موضوع رو بررسی بکنیم.
ان شاء الله. متشکرم، امیدوارم که شما از این شنونده تا پایان با ما همراه باشید و بفرمایید که مهمترین خبر سیاسی هفته از نظر شما چه بود و چرا. پاسخ رو به 3094 پیامک کنید. امروز روز صنعت و معدن هست و همچنین روز آزادسازی شهر مهران. این دو روز رو گرامی می‌داریم هم به همه رزمندگان عزیز در آزادسازی روز مهران و همچنین همه فعالان در حوزه صنعت و معدن. طبق روال سری جدید برنامه در این بخش خانم فلاحی به مرور خبرهایی که در این هفته اتفاق افتادن می‌پردازه. خانم فلاحی بفرمایید.
بله، از دیدار مسئولان قوه قضاییه با رهبر معظم انقلاب خبرها را آغاز می‌کنم. رهبر معظم انقلاب در این دیدار فرمودن که همه نامزدها گفتن که مشکلات اقتصادی راه حل داره و بنبستی وجود نداره.
بله، ایشون در بخش دیگری از فرمایشاتشون حرکت های رئیسی در دو سال اخیر در قوه قضاییه رو مصداق حرکت جهادی شبانه روزی عنوان کردن.
بله، و همینطور ایشون فرمودن که کشورهای اروپایی به قاتلان هفتم تیر پناه دادن و وقیحانه ادعای حقوق بشر دارن. اما آقای حسینی، رهبر معظم انقلاب دوز اول واکسن کو ایران برکت رو دریافت کردن و تاکید کردن که باید این افتخار ملی تولید واکسن ایرانی رو پاس بداریم و خواستن که اسناد علمی ساخت واکسن ایرانی رو منتشر کنن.
بله، این بخش از فرمایشات رهبر معظم انقلاب باستاب گسترده‌ای هم داشته که در بخش اول برنامه به اون خواهیم پرداخت.
بله، اما تو صحبت از واکسن ایرانی هست، این خبر رو هم اضافه بکنم که دومین واکسن ایرانی هم مجوز گرفته. سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته که مجوز مصرف اضطراری واکسن پاستوکو که انیستیتو پاستور صادر شده و این واکسن به مرحله تولید و مصرف عمومی رسیده.
و خبر دیگه اینه که ظاهرا رئیس جمهور منتخب با رقبای انتخاباتی خودشون در این هفته دیدار داشت.
بله، آقای رئیسی بعد از این دیدار گفتن که جلسه بسیار خوبی رو با کاندیدهای ریاست جمهوری داشتم و امیدوارم که این همدلی منتها به رفع مشکلات و گره ها از زندگی مردم بشه. دوران رقابت انتخاباتی پایان یافته و دوران رفاقت و همکاری و همدلی برای مردم آغاز شده.
اما بریم سراغ تهران. رئیس سازمان سمت تهران گفته که بابت قطعی‌های برق خسارت زیادی به شهرک‌های صنعتی وارد شده، اما هیچ مبلغی برای جبران خسارت پرداخت نشده، که امیدواریم با تدبیر مسئولین هر چه زودتر این مسئله برق حل بشه، چون در بسیاری از خانه‌ها با قطعی برق آب هم قطع میشه و واقعا در این روزهای گرم و طاقت فرسای تابستان غیر قابل تحمل میشه. انشالله مردم هم صرفه‌جویی کنن در مصرف برق و البته مسئولین هم تدبیری بیندیشن
انشالله. اما رئیس جمهور کشورمون دکتر روحانی هم گفتن که به کارکنان صنعت نفت قول میدهم که مشکلاتشون حل بشه. نمایندگان مجلس هم از پاسخ وزیر کار درباره نحوه عملکرد منابع حاصل از فروش شرکت سرمایه تامین اجتماعی قانع نشدند و آقای شریعت مداری دومین کارت زرد خودشون رو از مجلس گرفتن.
البته خبری منتشر شده بود که در مورد طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی برای مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی خارجی که سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفته که درباره مسدودسازی طرحی نداریم. این در شرایطی است که در روزهای اخیر مطالبی به اسم طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی منتشر شده که با طرح این کمیسیون بسیار متفاوت است.
بله، و اما آقای حسینی دبیر کل سازمان ملل خواستار حذف تحریم‌های آمریکا علیه ایران شدند. ایشون از آمریکا خواستند که همه تحریم‌های علیه ایران رو طبق برجام باید حذف بکنند. و یه خبر خارجی دیگه این که نمایندگان آمریکا سه‌شنبه شب در راستای محدود کردن قدرت‌های جنگی ریاست جمهوری ایالات متحده تو مجوز جنگ که هر دو هم مربوط به جنگ‌های خاورمیانه در طول 10 سال گذشته بودند رو لغو کردند.
ماجرای هولناک کشف گورهای دست جمعی در مدارس کانادا هم در صدر اخبار دنیا بود.
بله، نخست وزیر کانادا با مقصر دونستن کلیسای کاتولیک در ماجرای پیدا شدن گورهای دست جمعی از پاپ خواسته که شخصا به کانادا سفر بکنن و دلیل نقش کلیسای کاتولیک رو در اداره مدارس شبانه روزی که در محوطه اون گورهای دست جمعی کانادایی پیدا شده رو رسما عذرخواهی بکنن.
انشاءالله در بخش بازنش به این موضوع به صورت کامل خواهیم پرداخت.
بله، اما بریم سراغ فرانسه. رسانه‌ها خبر دادن که دور دوم انتخابات منطقه فرانسه کم رمق‌تر برگزار شده بود. این موضوع هم با شکست سنگین برای احزاب اصلی این کشور همراه بوده. خب برخی از خبرگزاری هم نرخ مشارکت رو کمتر از 30% گزارش کردن.
موضوع انتخابات فرانسه از جمله موضوعاتی هستش که در برنامه امروز در قالب گفتگو به اونها خواهیم پرداخت. دعوت میکنم با ما همراه باشید و یک بار دیگه هم سوال پیامکی برنامه رو خدمتتون عرض میکنم. به نظر شما مهمترین خبر سیاسی این هفته چه بود و چرا؟ پاسخ رو به 3094 ارسال کنید. دور دوم انتخابات منطقه‌ای فرانسه کم رمق‌تر برگزار شده و این موضوع با شکست سنگین برای احزاب اصلی این کشور همراه بوده. برخی خبرگزاری ها نرخ مشارکت رو کمتر از 30% گزارش کردند. در روز یک شنبه هفته گذشته نتایج بدی برای امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که حزبش در مسیر پیروز نشدن در هیچ یک از 13 منطقه خاک اصلی فرانسه قرار داره در پی داشت، اما همچنین نتایج خوبی هم برای مارین لوپن رهبر راست‌های افراطی فرانسه هم رقم نزد. به دنبال امتناع گسترده رای دهندگان از شرکت در این انتخابات، حزب مارین لوپن تنها در یک منطقه در جنوب شرق در صدر قرار گرفت که برخلاف پیشبینی نظرسنجی ها در خصوص اول شدن این حزب در 6 منطقه بود. این موضوع رو در ادامه برنامه بیشتر بررسی خواهیم کرد در گفتگو با دکتر ابوالفضل زهروند، سفیر پیشین کشورمون در ایتالیا و کارشناس مسائل اروپا، و جناب حسین صبحانی نیا، کارشناس مسائل بین الملل. آقای زهروند سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما
جناب حسینی
و شنوندگان محترم برنامه.
آقای صبحانی عرض ادب.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و جناب زهروند و شنوندگان عزیز.
درود بر شما، با ما همراه باشید. آقای زهروند، از آخرین تحولات انتخابات فرانسه بفرمایید برای شنوندگان ما.
بله، این انتخابات در واقع منطقه‌ای بود در فرانسه و خیلی از هم ناظرین داخلی فرانسه رو هم بیرونی رو به نوعی میشه گفت شوکه کرد، چون یه نوع بازکشی هم بود برای هم احزاب هم برای حزب آقای مکرون، چون یک سال دیگه فاصله داریم نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری و حزب ایشون از مجموع در واقع این فاصله رو پرشین شده 14 منطقه 13 منطقه که در واقع تراش میکردن این 1000 نفر هر بوده به خوده یک در واقع منطقه هم با آقای مکرون نرسید. یعنی الان حزب دست راستی محافظه کار با 7 کرسی 8 کرسی بلند 6 کرسی خانم لوپن هم که به عنوان یک حزب تندرو و افراطی در واقع امید داشت بتونه در واقع اینجا خودش بیتون بده افرادی در رتبه دوم، اما با 19 تا کرسی، ولی در مجموع هولوحش 30% مشارکت داشتن، خیلی مهم بود. یعنی این 30% نشون دهنده سرخوردگی مردم هست نسبت به نهادهای سیاسی در فرانسه. از این زاویه به نظر من خب کار آقای مکرون برای صلاحیت خیلی دشوار خواهد بود.
بسیار خوب، در ادامه موضوع بیشتر بررسی خواهیم کرد از نگاه جناب علی. آقای سوپانین، یا شما بفرمایید که علت امتناع گسترده رای دهندگان در فرانسه از شرکت در انتخابات چی بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوب اشاره شد مسئله مشارکت و عدم مشارکت در کشورهای اروپایی. اینها معمولا همیشه دموکراسی و مشارکت بالای مردم و حضور مردم در سرنوشت سیاسی اجتماعیشون هستند، ولی در این مرحله در انتخابات فرانسه همونطوری که اشاره شد خوب با استقبال کم مردم مواجه شد. یعنی حدود عدم مشارکت بالای 66 تا 68% عدم مشارکت برای خود این مسئولین یا احزاب سیاسی مدعی حضور و مشارکت مردم غافلگیرانه بود و این روی فاجعه بزرگی تلقی کردند و حزب مکرون با شکست مواجه میشه. تا این مرحله حزب راستگرای افراطی خانم لوپن که پیشبینی ها نشون میداد که خانم مکرون موفق بشه در چند منطقه از این 13 منطقه بتونه، حداقل در 6 منطقه بتونه به هر صورت سرنوشت انتخابات رو در اونجا به دست بگیره، اون هم موافق نشد و حزب ملیگرای حزب جمهوری محافظه کار جمهوری خواهان خب مرحله اول رو و حرف اول رو در این مناطق زد و این نشون دهنده عدم رضایت مردم و عدم مشارکت مردم به دلیل قولها و وعده‌ها و شرایط بدی که در وضعیت معیشتی اقتصادی و خیلی از مسائل دیگر داشتند، این عدم مشارکت رو به این معنا تلقی کردن. حالا مسائل جانبی دیگری هم در این منطقه در فرانسه وجود داشته که حالا در ادامه اگر بحث شد خدمتتون
خواهش می‌کنم. آقای زهرابند، پرو اشاره که در بخش قبل داشتید، شما کارنامه مکرون رو در سال‌های اخیر چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید آقای مکرون اصلا رویکرد و گفتمانش برای روی کار اومدن بر این موزه استوار بود، نه به هر دو جناح سنتی فرانسه، نه محافظه‌کارها و نه در واقع حزب جمهوری خواه و نه سوسیالیست ها. اما در عمل میبینیم اولا همون مشی دولت های قبلی رو رفت، حتی سن بازنشستگی رو سعی کرد باز افزایش بده برای اینکه هزینه هاش رو کاهش بده، اون بحث کالاهای عمومی پرداخت هایی که باید انجام میشد و مجموعا در حوزه مهار کرونا بسیار بد عمل کرد. انتظار بهتری داشتن از آقای مکرون و شرایط به این گونه درآمد که خب ما شاهد اعتراض جلق زردها بودیم که هنوز هم علی‌رغم حالا به حال قوانینی که مسبب کردن خیلی جدیتر دارن نیروهای عناصر پیشران رو شناسایی میکنن و یا سرکوب میکنن، در مجموع نارضایتی زیر پوستی خیلی بیشتر از دوره است که آقای مکرون روی کار اومد و مجموعاً فرانسه شرایط خوبی رو نداره و آقای مکرون به خصوص کارنامه خوبی نداره. بنابراین یک این که مشارکت خیلی پایین بود، بنابراین هم به چپ هم به راست در واقع مردم به نوعی میشه گفت نگفتن. دو این که آقای مکرون از حزب افراطی خانم لوپن هم پایین تر رو قرار گرفت، میگم یه منطقه هم نتونست بگیره، یعنی با 11 کرسی. بنابراین این وضعیت وقتی ما نگاه میکنیم شرایط آقای مکرون هم از نظر کارنامه هم از نظر آینده سیاسی در سال آینده به نظر من وضع خوبی نخواهد بود. قابل پیش بینی است که آقای مکرون هم احتمالاً یه دوره‌ای بشه.
آقای صفایی، جناب علی، چه ارزیابی دارید از عملکرد مکرون؟
بله خب طبعا همین نارضایتی ها که به صورت در این انتخابات ظاهر شد ادامه عملکرد نادرست یا نامطلوب آقای مکرون هست در سنوات گذشته و به خصوص اون نارضایتی هایی که در تجمعات یکشنبه ها در زمان بسیار طولانی و گرفتاری هایی که مجموعه کارگری در فرانسه داشتند و عدم ساماندهی مشکلات این مجموعه ها و امروز هم شرایطی که بر وضعیت کلی فرانسه حاکم است، من برداشتم اینه که خب جواب مردم همین بود که عدم مشارکت نسبت به جریان های مدعی امروز در فرانسه بود که این دو هم آقای مکرون و هم خانم لوپن، حالا به هر صورت در ادامه این که در آینده در انتخابات بعدی و وضعیت برای آقای مکرون چه خواهد بود، شاید هم منم همین برداشتم هست که آقای مکرون تا الان شانس خوبی نداره، حالا مگر یه معجزه‌ای بشه در این باقی مونده دوره آقای مکرون که بتونه این جهتگیری رو تغییر بده برای مردم فرانسه و یه امیدواری برای موفقیت داشته باشه، و الا ایشون در شرایط موجود با این انتخابات که مرحله سوم تقریبا بعد از خدمتتون عرض کنم که با حزب محافظه‌کار جمهورخواه اول میشه و خانم لوپن دوم میشه، آقای مکرون سوم میشه، حزبش از نظر دست آوردن موقعیت در وضعیت فرانسه در آینده شاید نتونه موقعیت خوبی رو داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای صبحانی، با شما خدافظی میکنم. آقای زهرابند از شما هم تشکر میکنم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما، روز بخیر.
ممنون، خدا نگهدار. همراه ما باشید، بریم پخش و برگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
رادیو تهران، صدای پایتخت،
ساعت 15 الی 15:30 با در این هفته. خبر و تحلیل مهمترین رویدادهای سیاسی تهران،
ایران
و جهان
در برنامه در این هفته.
رادیو تهران، پنج شنبه دیگر با در این هفته.
15:18 است، رسیدیم به بخش بازنش و همکارم سرکار خانم فلاحی.
بله آقای حسینی، با بازنش که نگاهی داره به فضای مجازی با موضوع کشف گورهای دست جمعی در کانادا در خدمت شما هستیم.
بازنشر.
کاربر به نام مدیا نوشته که یک گور دست جمعی دیگه در مدرسه مذهبی کاتولیک ها محل نگهداری کودکان بومیان کانادا پیدا شد. خدا میدونه که چجوری اون طفل معصوم ها رو دور از چشم خانواده هاشون شکنجه کردن. از نایس بودن این کانادایی ها هرچی که بگیم کم گفتیم. و کاربری به نام خانم مقامی هم نوشته که با پیدا شدن گورهای دست جمعی کودکان بومی در کانادا مشخص شد که ژست های حقوق بشری این کشور ها روی گذشته ننگین و ضد حقوق بشری بنا شده که امروز از زیر خاک بیرون زده. و بشنویم نظر کاربری به نام پیمان هم که نوشته الان جاستین ترودو زنگ زده به نتانیاهو و گفته که کودک کش بودیم وقتی که کودک کشی مد نبود. بله، و امید هم در شبکه اجتماعیش نوشته که مدرسه های شبانه روزی که گورهای دست جمعی بچه های بومی کانادا توش پیدا میشه تا 60 سال پیش هم وجود داشتن. ماجرا از این قرار بوده که دولت اینها رو به زور میگرفته و از پدر مادرهاشون جدا میکرده و به قول خودش برای بروز کردنشون اونها رو میسپرده به این مدارس که توسط کلیسای کاتولیک اداره میشده. و خانم شمسایی هم اینطور نوشتن که کانادا شده حکایت دزدی که بقیه دزدا رو محکوم میکنه. کشوری که این همه دم از حقوق بشر میزنه خودش قاتل 700 هزار کودک مظلومه. اون بچه ها چه گناهی کرده بودن که این بلا رو سرشون آوردین بی شرفا؟ و آقای سید مهدی هم نوشته نسل کشی های قبل از تو سوء تفاهم بوده. و آقای شاهرخ هم نوشته در انتخابات ریاست جمهوری اخیر کشور دموکراتی کانادا مانع از برپایی صندوق‌های رای‌دهی برای 500,000 نفر از ایرانیان مقیم این کشور شده. همچنین در سال‌های اخیر از طراحان اصلی قطعنامه‌های حقوق بشری علیه ایران بوده. من و سکوت، من و نگاه و هشتگ گورهای دست جمعی رو بازنش کردن. و اما صفحه‌ای به نام بانوی انتظار هم نوشته که بلایی که دولت کانادا و کلیسای کاتولیک سر بچه‌های معصوم آورده حتی برای نویسنده‌های ژانر ترسناک هم قفله. باید پاسخگوی این نسل‌کشی باشن و هشتگ غرب بدون رتوش رو بازنش کردن. و اما به عنوان آخرین نظر بشویم نظر پاشا رو که نوشته این اروپایی‌های سه قرن قبلی از هیچ کشتار و جنایتی دریغ نکردند، حتی نسبت به خودشون. از اینکه شنونده این بخش بودین از شما متشکریم.
جناب احمدرضا میر از همراهان همیشگی برنامه در این هفته پیامک فرستادن. چیزی که این هفته بعد از سالیان سال متوجه شدم این بود که جنایت 6 تیر سال 60 درست یک روز قبل از جنایت دیگر خائنین مملکت 7 تیر سال 60 بود و چقدر خداوند ملت ایران را دوست داشت که از وجود ذی قیمت رهبری محروم نشدیم، که چرا که حتما در صورت عدم آن اتفاق در جلسه حزب جمهوری شرکت می‌کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی دوز اول واکسن کویران برکت رو دریافت و تاکید کردند باید این افتخار ملی یعنی تولید واکسن ایرانی را پاس بداریم. تولید واکسن ایرانی که بتواند در برابر ویروس منحوس کرونا کارایی داشته و هموطنان را به دور از نیاز به واکسن‌های خارجی در برابر این بیماری ایمن کنه از چند ماه گذشته آغاز شده بود، اما مهمترین خبر این هست که حالا رهبر معظم انقلاب هم به دستاوردهای جوانان دانشمند ایرانی اعتماد کرده و واکسن ایرانی رو تزریق کرده. به همین منظور و برای بررسی بیشتر این موضوع در این بخش گفتگو میکنم با دکتر سید محمد پاکمهر، عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. آقای پاکمهر سلام بر شما.
سلام علیکم، بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم این برنامه عرض خدا قوت و خسته نباشید دارم.
درود بر شما.
همچنین آرزوی توفیق برای جناب عالی و همه همکاران و مردم عزیز ایران اسلامی در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای پاکمهر در ابتدا برای شنوندگان ما از اهمیت فعال شدن جمهوری اسلامی در عرصه واکسن سازی بفرمایید، به ویژه در موضوع واکسن کرونا.
بله، خب مجددا عرض سلام دارم و در رابطه با موضوع بسیار مهمی که بحث واکسن کووید 19 هست. خب استعداد دارید که جامعه بشریت امروزه درگیر یک بیماری سرکش و مهلک هست. متاسفانه بیماری که به هر حال تا کنون در این یک سال اندی که سپری شده جامعه نظام سلامت و بهداشت جهانی نتونسته به یک راهکار خوبی برسه تو حوزه درمان. ما در حوزه درمان متاسفانه خب درمان چویس و انتخابی نتونستیم پیدا بکنیم و عاجز موندیم از یک درمان قطعی و ریشه‌ای این ویروس کووید 19. در حوزه بهداشت محور هم خب استعداد داری رعایت پروتکل‌های بهداشتی و محدودیت‌هایی که به هر حال تو جوامع اعمال میشه برای پیشگیری از ابتلا خب درست تا حدودی موفق بوده، ولی درمان قطعی و ریشه‌ای باز هم نیست. لاجرم تنها راهبرد مقابله با این ویروس کووید 19، این ویروس مهلک و سرکش، بحث ایمنسازی جامعه هست. ایمنسازی جامعه هم خب استعداد دارید که بهترین راهکارش تولید واکسنه. کلا برای ویروس ها ما باید واکسن تولید بکنیم و مردم رو در مقابل این بیماری مسئول بکنیم. خب استدلال داری که روی کرده اکثر کشورهای دنیا بیویژه اون کشورهایی که صاحب نام هستن در حوزه پیشرفت علوم پزشکی خوب رفتن به سمت تولید واکسن. خوشبختانه کشور ما هم با یک بینش، با یک ژرف‌نگری نسبت به مقابله و مبارزه با این بیماری مهلک بحث گزینه تولید واکسن رو تو دستور کار قرار داد. خوشبختانه شرکت‌های متعددی اومدن هم از بخش خصوصی هم بخش دولتی برای تولید واکسن برای مهار این بیماری مهلک. خوب استعداد دارید که 19 تا شرکت در کشور ما داوطلب شدن برای تولید واکسن، 16 تا از شرکت‌ها پرونده شون به هر حال تو سازمان غذا دارو اینا و کمیته فنی و علمی به هر حال اینها تشکیل پرونده شد و 4 تا از این شرکت‌ها هم الحمدلله پیشرفت‌های خیلی خوبی دارن و بحث تولید واکسنشون به مرحله کلینیکال ترایال رسید و امروزه هم که اخیراً شاهد بودیم که واکسن کوبرکت در حقیقت خب به مرحله تولید خصوصاً تولید همو رسید که مقام معظم رهبری خودشون پیشگام شدن در راستای حمایت از تولید داخلی با توجه به شعار سال که سال حمایت از تولید، سال پشتیبانی، سال رفع موانع زدایی، مانع زدایی هاست. الحمدلله با این نگاه خب مقام معظم رهبری اومدن این واکسن رو تزریق کردن، اعتماد سازی کردن، فرهنگ سازی کردن و نهایتا حمایت از تولید عملی انجام دادن. ما باید در گام اول یه تبریک جانانه به دانشمندان ایرانی بگیم که در عرصه این سبقت و این مسابقه‌ای که بتونن کشور و نظام خودمون رو هم در داخل بتونن بیمه بکنن، به نوعی ایمن سازی بکنن، همین که به کمک بسیاری از کشورهایی که به هر حال قدرت و توان تولید واکسن ندارن به هر حال با صادرات انجام بدن. امروزه استدلال دارید که درسته که واکسن کوبرکت ما الان به مرحله تولید انبوه داره میرسه، طبیعتاً شرکت‌های دیگری مثل پاستور، مثل بحث رومسی سرومسازی و تحقیقاتی رازی، مثل وزارت دفاع ما و یا اینکه شرکت اکتوبر ما، همه اینها شرکت‌هایی هستن که به زودی برحال شاهد به نهایی رسیدن محصولات اونا در قالب واکسن هستیم. طبیعتاً ضمنی که کشور خودمون رو به لحاظ ایمنسازی میتونن تأمین بکنن، میتونیم عنوان صادرکننده یکی از کشورها باشیم.
آقای پاکمر، ما حدود 30 ثانیه فرصت داریم، بفرمایید که واکسیناسیون عمومی رو در مجلس چگونه پیگیری خواهید کرد و نحوه توزیع واکسن بین مردم؟
ببینید، ما بنا داریم انشالله یه نامه‌ای از محل کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی با آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس نامه زدیم که ببین در این بره از زمان که واقعا این افتخار رو نصیب ملت ایران اسلامی کردن و نام کشور ایران اسلامی در بین 6 تا از کشورهای دنیا قرار بگیره به عنوان کشورهای تولید کننده واکسن و بیس علمی کشور ما رو به رخ دنیا بکشونن، ما گفتیم از این مراکزی که تولید واکسن دارن در صحن مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادیم از اینها تقدیر و تشکر بشه و تعدادی از نماینده ها هم که از سنین با توجه به سند ملی در حال تزریق واکسن که اولویت بندی شده به تعدادی از نماینده ها هم پیشنهاد شده واکسن زده بشه. توزیع واکسن هم بر اساس سند ملی اون چیزی که شما فرمودید اولویت اول، دوم، سوم، چهارم کاملا مشخصه، بر اون اساس اتفاق میفته.
متشکر، خدا نگهدار آقای پاکمه، با شما خدافظی میکنم.
سپاسگزارم، بنده هم با جناب عالی و همه شنوندگان محترم خدافظی میکنم.
متشکر، خدا نگهدار. به لحظات پایانی برنامه این هفته رسیدیم. همکارنامان در این برنامه تهیه کننده و سردبیر فرج آلادین، کارشناس و نویسنده، محقق و گردآوری خبر سعید چهرگانی فرهاد فرجی، دستیار تهیه امید فولادوند، هماهنگی به ارتباطات عطیه قائم مقامی، صدا برداران مهندس سمیه حسینی و مهدی نقاشان، آیتم ساز ریحانه ریحانی و تهیه کننده پخشم بهرام مددی، گوینده پخشم جناب اعتصام هستن. خانم فلاحی خسته نباشید، خدا نگهدار.
متشکرم، من هم همه شما شنونده ها رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
پایان هفته خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.